سلام و وقت بخیر به این مجله خبری صبحگاهی از رادیو آزادی خوش آمدید. من فایزه ابراهیمی هستم و شفق عیار در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. انتظار میرود هیئت به رهبری اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه پاکستان امروز به کابل سفر کند. وزارت امور خارجه پاکستان روز جمعه در بیانیه گفته که این سفر بعد دعوت امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان صورت می گیرد. قرار است اسحاق دار در این سفر با ملا حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان، معاون اقتصادی و ملا عبدالغنی برادر و نیز امیرخان متقی دیدار کند. آجدا این سفر بر گسترش همکاری ها میان افغانستان و پاکستان در زمینه های امنیت، تجارت، اتصال منطقه‌ای و روابط مردمی متمرکز شده. این سفر در حال انجام می شود که در همین هفته نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان نیز در رأس هیئت به کابل سفر کرده بود. در سوی دیگر هم هیئت به رهبری نورالدین عزیزی وزیر تجارت و صنایع حکومت طالبان شام روز گذشته از اسلام آباد به کابل برگشته. در منطقه سوات ایالت خیبر پختونخوا در پیوند به قتل یک دختر خردسال کاکا و مامای او بازدار شدند. به گفته یکی از مسئولان پلیس در منطقه متی سوات که دو روز پیش با بخش مشال رادیو آزادی صحبت کرده بود، این دختر 12 ساله به تاریخ 4 اپریل در منطقه شکردره کشته شده و خانواده‌اش مرگ او را خودکشی خوانده بود. به بیان مقامات پلیس، تحقیقات نشان داده که این دختر به دلیل مسائل مربوط به ناموس کشته شده است. پیش از این هم در 6 اپریل نیز دختر خواسته بود که با فردی که به میل خودش ازدواج کند و از سوی برادر و پدرش کشته شده بود. انتظار می رود که امروز در روم پایتخت ایتالیا گفتگوهای میان مقامات ایرانی و آمریکایی آغاز شود. به نقل از روزنامه آمریکایی اکسیوس، روزنامه رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گزارش داده که این مذاکرات امروز شنبه ساعت 11 صبح به وقت اروپا آغاز می شود و احتمالاً 5 ساعت ادامه خواهد داشت. مقام های ایرانی و آمریکایی در این دور گفتگوها به بررسی راه‌های حل برای اقدامات آینده خواهند پرداخت. روز جمعه عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که آنها با آمریکایی ها به صورت غیر مستقیم گفتگو خواهند کرد. و گفته عراقچی در نخستین مرحله مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران و برداشتن تحریم ها صحبت شده. هفته گذشته نیز مقام های ایرانی و آمریکایی در عمان در مورد برنامه هسته‌ای ایران گفتگوهای را انجام دادند. و اینکه شورشیان حوثی یمن تحت حمایت ایران اعلام کرده که در پی حملات نیروهای آمریکایی در دریای سرخ شمار کشته شدگان به 74 تن و زخمی ها به 170 نفر رسیده. نیروهای آمریکا روز جمعه در بیانیه گفتند که در این حملات هوایی یک بندر مهم نفتی که در اختیار شورشیان حوثی بود ویران شده. و گفتار قماندانی مرکزی نیروهای آمریکایی، نیروها بندر رأس ایسا را هدف قرار دادند. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این مجله خبری. سازمان حفاظت از کودکان میگوید که حدود 50,000 کودک افغان از پاکستان به افغانستان برگشتن و نگرانی هم از شیوع برخی بیماری ها در بین این کودکان وجود دارد. در همین حال یک متخصص صحی میگوید
اینا معمولا مواد غذایی که در راه فروخته میشه یا از طرف کسی کمک میشه شرایط صحی دو مراد نمیباشه، لذا امراض اسهالات در این اطفال زیاد است.
در این برنامه از بازار گرم فروش اسلحه های غیر قانونی به شما خواهیم گفت.
بله، این سلاح‌ها به ویژه در بازار بتیکود زیاد فروخته می شود. آنها اکثرا تجارتی این وسایل را انجام می دهند.
از جهان، آمریکا می گوید که نیروهای خود در سوریه را کاهش می دهد و در پایان هم پیام ها و نظریات شما را خواهیم شنید.
همی کوچی ها کلش آمده بلابای سرک همی جه خیمه خود عوار کرده. این ایوان از نگاه نمی کنه که این موتر شعرها از باش همی ایوان خود از همی گسمند خود همو دیگه ایوان ها که داره همی را سرک گوشو کنو.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. صندوق نجات کودکان یا Save the Children می گوید که فقط در 16 روز اول ماه اپریل در حدود 50,000 کودک افغان از پاکستان به افغانستان برگشتند. این سازمان در گزارش تازه خود در مورد احتمال شیوع بیماری های گوناگون ساری در میان این اطفال و بازماندنشان از تعلیم ابراز نگرانی کرده است. در این حال شمار از خانواده هایی که به تازگی از پاکستان و افغانستان برگشتن نیز میگویند که نگران آینده فرزندانشان هستند. جزئیات بیشتر از سنا کاکر.
صندوق نجات کودکان یا Save the Children میگوید فقط در 16 روز اول ماه اپریل در میان مهاجرین برگشته از پاکستان و افغانستان حدود 50,000 تن آنها کودکانند که در هر 5 کودک یکی آن کمتر از 5 سال عمر دارد. این سازمان در گزارش تازه خود که به تاریخ 18 اپریل در سایت ریلیف سازمان ملل متحد منتشر شده گفته است که از ماه سپتامبر سال 2023 از زمانی که حکومت پاکستان اخراج مهاجرین فاقد اسناد را از آن کشور آغاز نمود در حدود 545,000 اطفال از این کشور به افغانستان برگشتند. صندوق نجات کودکان با ابراز نگرانی در مورد ادامه آموزش این اطفال افزود است که تقریبا 2/3 کودکانی که به افغانستان بازگشتند در مکتب ثبت نام نکردند و اکثریت به این سازمان گفتند که مدارک لازم برای ثبت نام را ندارند. این در حالی است که شماری از خانواده هایی که به تازگی از پاکستان به افغانستان برگشتند نیز نگران تعلیم و آینده فرزندانشان هستند. عظیم الله یکی از آنها در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما به همین دلیل خیلی پریشان هستیم، چون اطفال ما در آنجا مکتب می رفتند ولی ما تا هنوز در اینجا جای به جای هم نشدیم و برعلاوه اینجا آن قسم تعلیم هم نیست قسمی که اطفال ما در پاکستان می کردن.
سید گل که مدت 10 روز می شود از پاکستان دیپورت شده است نیز نگرانی مشابه دارد.
اطفال و نواسه های خودم هستند که اسناد ندارم، تازه آمدیم، معلوم نیست که در کدام مکتب شاملشان کنیم، داخله می شود یا خیر. این یک تشویش بزرگ است برای ما، مشکلات زیاد است.
Save the Children در ادامه گزارش خود افزوده است که کودکانی که وارد افغانستان می شوند در برابر شیوع بیماری های شدید ساری مانند اسهال و عفونت های تنفسی که براحتی در مکان های پر ازدحام پخش می شوند آسیب پذیر هستند. شماری از متخصصین اطفال نیز می گویند که شرایط شیوع بیماری های انتانی مختلف در میان مهاجرین برگشته از کشورهای همسایه بیشتر فراهم است. دکتر محمود ضیا رحیم‌زاده یکی از آنها در این مورد به رادیو آزادی گفت:
به خاطر که اینا اول مواد غذایی پاک و صحی را به دست نمیارن و دومی که اینا معمولا مواد غذایی که در راه فروخته میشه یا از طرف کسی کمک میشه شرایط صحی عمرات نمیباشه، لذا امراض اسهالات در این اطفال زیاد است. دومی که یا مجبور هستن در داخل کمپ ها در بین خیمه ها زندگی کنن، لذا اینا به امراض تنفسی مبتلا میشن. همچنان امراض انتانی دیگه مثل سرخکان و کلچرک هم در اینا بسیار زیاد سرایت میکنه، چون همی تماس اطفال با یک دیگه بسیار زیاد است.
این نگرانی ها در حال است که پاکستان از اول اپریل پروسه اخراج مهاجران افغان دارای کارت شهروندی افغان یا ECC و فاقد اسناد را از آن کشور آغاز کرده و تا کنون با آن شدت بخشیده است. بر اساس معلومات یونیتیار در 16 روز اول ماه اپریل حدود 84,800 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان برگشتند که از این میان بازگشت 19,600 تن آنان به طور اجباری بوده است. Save the Children در گزارش خود افزوده است که از ماه سپتامبر سال 2023 تا کنون حدود 940,000 مهاجر افغان از پاکستان به کشورشان بازگشتند که 58% آن کودکانند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. برای خواندن خبرهای بیشتر هم میتوانید سر بزنید به وبسایت رادیو آزادی radio.com. گروه کارشناسان سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه این سازمان در امور حقوق بشر افغانستان از طالبان خواستند که اعدام و سایر مجازات بدنی را متوقف کنند. این مقامات سازمان ملل متحد در بیانیه اعلام کردند که مجازات اخیر در محضر عام به شمول اعدام‌ها خلاف کرامت انسانی بوده و برای آنها غیر قابل قبول است. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
یکی از باشندگان ولسوالی شهر نو ولایت پکتیا و یکی از اعضای خانواده محمد ایاز 19 ساله که توسط حکومت طالبان اعدام شده است میگوید که از اجرای این حکم راضی نبوده و آن را ناعادلانه میداند. او مدعی است که محمد ایاز 4 ماه قبل از سقوط جمهوری مخلوع زمانی که 15 سال داشت به زور در صفوف طالبان استخدام شد. بعدن حین تلاش تجاوز جنسی عصای سیف القتال به او مجبور شد تا برای دفاع از خود به او شلیک کند. او که نخواست نامش در این گزارش منتشر شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت
عصای سیف القتال که او هم نیز یک طالب بود اقدام تجاوز به او شده بود، سپس برای دفاع از خود به او شلیک کرد. ما به خاطر راضی نیستیم که پدر محمد ایاز هزاران بار به درهای نهادها و مردم مختلف تک تک زد تا عدالت در قسمتش تأمین شود، اما هیچ کس به صدای او گوش نداد. پرونده وی هرگز روشن نشد که چرا قصاص می شود. قضیه مرموز باقی ماند و فرصتی برای وکیل مدافع فراهم نشد.
اما وی هیچ اسنادی در مورد ادعای خود در این زمینه ارائه نکرد. تلاش کردیم با خانواده مقتول که آنها او را سیف القتال می نامند ارتباط بگیریم، اما موفق نشدیم. محمد ایاز در 23 عقرب سال 1403 در یک استادیوم ورزشی در شهر گردیز ولایت پکتیا در محضر عام اعدام شد. این اظهارات و شکایات در حال مطرح می شود که گروه کارشناسان سازمان ملل متحد و ریچارد بینت گزارشگر ویژه این سازمان در امور حقوق بشر افغانستان نیز از طالبان خواستند که اعدام ها و مجازات بدنی در محضر عام را متوقف کنند. گروه کارشناسان سازمان ملل متحد در بیانیه که به تاریخ 17 اپریل در وبسایت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر کرده به شمول اعدام 4 تن در ولایت فرا، نیمروز و بادغیز در روز جمعه هفته گذشته، شلاق زدن و مجازات متهمان در محلات عام را غیر انسانی خوانده و افزودند که این برای آنها قابل قبول نیست. این گروه ابراز نگرانی کرد و گفته که مشخص نیست که آیا حکومت طالبان این تطبیق این احکام عمر، سلامت فکری و ذهنی افراد متهم و دیگر موارد اساسی را در نظر میگیرند یا خیر. گروه کارشناسان سازمان ملل متحد با اشاره به این اعدام ها گفته که تطبیق حکم اعدام در محضر عام هرگز حتی به گفته آنها به دلایل دینی قابل توجیه نیست. آنها گفتند که اعدام ها وحشت را افزایش می دهد و خشونت ها را در جامعه حساسیت زدایی می کند. از سوی دیگر ریچارد بینت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان نیز در صفحه یک سیاه تویتر سابق خود با بازنشر این بیانیه تاکید کرده است که طالبان باید فوراً این اعدام ها و مجازات را متوقف کنند و ای تاکید کرده که عمومی ساختن اعدام ها غیر قابل قبول است. با اساس اعلامیه استر محکمه طالبان از آغاز سال 2025 حداقل 213 نفر، 169 مرد و 44 زن به گفته آنها مورد مجازات بدنی قرار گرفتند. بر اساس این اعلامیه طالبان از ماه اگست سال 2021 تا کنون 10 نفر را در سراسر افغانستان اعدام کردند. حکومت طالبان این اعدام ها را قصاص نامیده و آن را نوعی از احکام اسلامی برای رسیدن به عدالت میدانند. طالبان به تاریخ 11 اپریل در 3 ولایت فرا، بادغیس و نیمروز 4 نفر را در یک روز اعدام کردند که این بالاترین آمار رسمی اعدام در دومین دوره حکومتشان بوده. این اعدام ها واکنش های بسیار سازمان ها و نهادهای حقوق بشری را برانگیخت و هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یانما یکی از اداراتی است که با آن واکنش نشان داده است. هرچند حکومت طالبان هنوز در مورد بیانیه گروه کارشناسان سازمان ملل متحد اظهار نظر نکرده، اما چند روز پیش ملا هیبت الله اخندزاده رهبر آنها در یک نشست در کندهار گفت یکی از دستورات شریعت همین است که ما قصاص را عملی می کنیم. با همین ترتیب وزارت خارجه طالبان در اعلامیه‌ای که با تاریخ 16 اپریل در صفحه 1 تویتر سابق خود منتشر کرد اظهارات یانما را به خبری از قوانین شرعی و اسلامی خواند و گفته که این اعدام ها را پس از تصمیم دقیق محاکم سیگانه برای جلوگیری از سایر جنایات مشابه و تطبیق احکام الهی اجرا کرده است. این در حال است که برخی از فعالان حقوق بشر تطبیق این احکام را نه تنها در کاهش جرایم و جنایات مفید نمی دانند
بلکه به گفته آنها به افزایش سختگیری و خشونت‌ها در جامعه کمک می‌کند. شهرزاد اکبر رئیس یک سازمان حقوق بشری به نام رواداری به رادیو آزادی در این مورد گفت:
ملای عام و اعدام‌ها اونا نمی‌تونه که به کاهش جرم منجا شوند. اجرای مجازات در ملای عام نه تنها که به کرامت انسانی افرادی که مجازات میشن آسیب می‌رسانه، بلکه خشونت را در جامعه ترویج می‌کنه، عادی سازی می‌کنه مجازات ظالمانه که عواقب دراز مدت می‌تونه که برای جامعه می داشته باشند، که نظام عدلی و قضایی تحت تسلط طالبان یک نظام قضایی منصفانه و شفاف نیست.
قابل ذکر است که پیش از این بسیاری از سازمان‌ها و مدافعان حقوق بشر از جمله سازمان ملل متحد از طالبان خواسته بودند تا از این نوع مجازات دست بردارد و عدالت را از طریق یک سیستم قضایی اصولی و قانونی برای جلوگیری از جرایم تامین کنند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس از این که شنونده رادیو آزادی هستین. اکنون هم مطلبی از جهان را بشنوید که وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده که آمریکا نیروهای خود را در سوریه کاهش می‌دهد و تعداد آنها را ممکن به 1,000 نفر برساند. واشنگتن که سالهاست نیروهای خود را برای مبارزه با گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه مستقر کرده، اکنون این تصمیم را اعلام کرده. شان پارنل سخنگوی پنتاگون میگوید که وزیر دفاع دستور داده که نیروهای آمریکایی در سوریه کاهش یابند و باید در چند منطقه خاص حضور داشته باشند. هرچند او در مورد محل دقیق استقرار این نیروها چیزی نگفت، اما افزود که این روند سنجیده و مبتنی بر شرایط حضور نیروهای آمریکایی در سوریه را در ماه‌های آینده به کمتر از 1,000 نفر کاهش خواهد داد. پارنل گفته که پس از یکجا کردن نیروهای آمریکایی، قمندانی مرکزی آمریکا آمادگی خود را برای ادامه حملات علیه بقایای داعش در سوریه حفظ خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مدت هاست نسبت به حضور نظامی واشنگتن در سوریه تردید داشت و در دوره اولی ریاست جمهوری خود دستور خروج نیروهای را صادر کرد، اما در نهایت بخشی از نیروهای آمریکایی در سوریه باقی ماندند. زمانی که شورشیان اسلامگرا در دسامبر گذشته حمله را آغاز کردند که در نهایت به سرنگونی بشار اسد رئیس جمهور سوریه انجامید، ترامپ اعلام کرد که واشنگتن نباید دخالت کند. او در پلتفرم تروت سوشیال نوشت که سوریه آشفته است اما دوست ما نیست و ایالات متحده نباید هیچ دخالت در آن داشته باشد و این جنگ ما نیست. حملات داعش در سال 2014 باعث شد که آمریکا برای حمایت از نیروهای محلی در سوریه و عراق وارد عمل شود. هرچند گفته شده که فعالیت داعش در سوریه و عراق کاهش یافت، اما هنوز هم تهدیدات این گروه وجود دارد. پس از آغاز جنگ غزه در اکتبر 2023، نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه چندین بار هدف حملات گروه‌های وابسته به ایران قرار گرفتند، اما با پاسخ‌های سنگین آمریکا این حملات کاهش یافت. در حالی که واشنگتن بیشتر از حضور 900 نیروی خود در سوریه خبر داده بود، پنتاگون در دسامبر 2024 اعلام کرد که این شمار به حدود 2,000 نفر رسیده بود. اکنون آمریکا در حال کاهش نیروهای خود در سوریه است. همزمان عراق نیز خواستار پایان حضور ائتلاف به رهبری آمریکا شده و دو کشور توافق کردند که این حضور تا پایان سال 2025 در عراق و تا سپتامبر 2026 در کردستان پایان یابد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سپاس از این که تا این دم رادیو آزادی را میشنوید. میتوانید رادیو آزادی را در رسانه های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و ایکس هم دنبال بکنید و از خبرهای افغانستان و جهان در آنجا مطلع شوید. برخی منابع محلی و مردم عام در افغانستان میگویند که ادعا میکنند که بازارهای سیاه خرید و فروش سلاح‌های سبک و تجهیزات نظامی همچنان در این کشور فعال است. حتی برخ از آنها مدعی شدند که هنگام نیاز از این بازارهای سیاه سلاح خریداری کردند. اما وزارت امور داخلی حکومت طالبان در صحبت با رادیو آزادی این ادعاها را نادرست خوانده و گفته است که تا حد زیادی از این گونه بازارها جلوگیری کرده و تلاش دارند تا بررسی‌های خود را در این زمینه ادامه دهند. این در حالی است که یک سازمان علمی و تحقیقاتی مستقر در ژنو به نام اسمال آرمز سروی این تحقیقات را منتشر کرده که نشان می‌دهد که هنوز هم بازارهای سیاه خرید و فروش سلاح‌های سبک در افغانستان فعال است. جزئیات بیشتر را بشنوید.
دیزه پرونتیگی خاص کر په بډی کوټ بازار کې دیزه قرضه یو خپلی خلاصو یو راکړه خپل باندې کوي دیزه تاسو.
یکی از باشندگان ولایت ننگرهار است که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود. او به شرط تغییر صدایش در صحبت با رادیو آزادی گفت که کاروبار مخفیانه سلاح‌های سبک، تجهیزات و وسایل نظامی در چندین بازار مختلف این ولایت و آن سوی دورخم صورت می‌گیرد.
بله، این سلاح‌ها به ویژه در بازار بتیکوت زیاد فروخته می شود. آنها اکثراً تجارتی این وسایل را انجام می دهند. در این وسایل تفنگچه ها نیز وجود دارد. مردم به طور مخفیانه سلاح می خرند و می فروشند. بیشتر آنها با طالبان ارتباط دارند. بیشتر این سلاح‌ها از منطقه سسوبی ولسوالی دوربابا می آیند. معمولاً پول اینجا داده می شود و سپس تحریکیان به آنها از ولسوالی دوربابا می آورند. حتی مردم در ولسوالی مومندره آن را به طور مخفیانه در بعضی از لاری ها به آن طرف انتقال می دهند.
اما او هیچ سندی برای اثبات ادعای خود را نکرد و رادیو آزادی نیز به دلیل عدم دسترسی به منطقه نمی تواند به طور مستقل این ادعاها را تایید کند. ادعاهای مبنی بر خرید و فروش این گونه سلاح‌ها و تجهیزات نظامی در بازارهای سیاه و مخفی نه تنها در ولایت ننگرهار بلکه در بغلان ولایت شمالی افغانستان نیز وجود دارد. یکی از باشندگان این ولایت که ریاست یک مؤسسه در کابل را بر عهده دارد در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که اخیراً از این بازار سلاح خریداری کرده است. وی به دلیل حساسیت موضوع به شرط افشا نشدن نام تغییر صدایش افزود:
چند روز پیش میخواستم برای امنیت خودم سلاح بخرم، چون ما زیاد سفر میکنیم. آزاد نیست اما پیدا میشود. بازار ندارد اما افراد هستند که به طور مخفیانه به فروش میرسانند. از بازار سیاه اسلحه خریدم و بعدا جوازش را گرفتم. بنابراین هر کس که نیاز دارد میتواند به راحتی آن را به دست بیاورد.
او نیز هیچ مدرکی برای ادعای خود ارائه نکرد. این ادعاها در مورد وجود بازارهای سیاه خرید و فروش سلاح و تجهیزات در افغانستان و دسترسی آسان به آنها در حال مطرح می شود که سازمان علمی و تحقیقاتی مستقر در ژنو موسوم به سروی اسلحه‌های کوچک یا سمال آرم سروی در یک تحقیق تازه خود که به تاریخ 3 اپریل در سایت ریلیف سازمان ملل متحد منتشر شده گفته است که علی‌رغم مبارزه گسترده و سیاست‌های قوی طالبان برای جلوگیری از تسلیحات غیرقانونی پس از حاکمیت دوباره ایشان در افغانستان، تحقیقات آنها از سالهای 2022 تا 2024 نشان می‌دهد که هنوز هم در مناطق مختلف افغانستان و ویژه در شرق و جنوب شرق از جمله ننگرهار، کنر، خوست، پکتیکا، پکتیا و برخی ولایات دیگر و در مناطق مرزی با پاکستان بازارهای باز یا سیاه برای فروش سلاح‌های سبک، تجهیزات و تدارکات نظامی وجود دارد و قاچاق آن صورت می‌گیرد. بر اساس این تحقیق این سلاح‌ها و تجهیزات که اکثراً از شوروی سابق به جا مانده و در زمان جمهوری مخلوع توسط ناتو به سربازان توزیع شده بود، در جریان سقوط افغانستان توسط طالبان در سال 2021 پشت سر گذاشته شده و در جریان قاچاق همین اسلحه به دست جنگجویان تحریک طالبان پاکستان یا TTP و القاعده رسیده است. اما وزارت داخلی حکومت طالبان ادعای بازارهای سیاه و قاچاق این سلاح‌ها را رد می‌کند و می‌گوید که از کاروبار هر نوع سلاح‌های غیرقانونی جلوگیری کردند. عبدالمتین قانی، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت:
افغانستان که سمره اسلحه دی که
سلاح‌های سبک و سنگینی که در افغانستان از خارجی ها به جا ماندند هم منافع امنیتی ملی ماست. ما از آنها به شدت محافظت می‌کنیم. در 3 سال گذشته تصفیه صورت گرفت و تمام سلاح‌ها جمع‌آوری شده است. سلاح‌های مورد نیاز در 3 وزارتخانه مهم امنیتی استفاده می‌شود. بقیه همه نگهداری می‌شوند. هیچ کس اجازه ندارد بازار اینها را داشته باشد یا از کشور خارج انتقال دهند. جدا ممنوع است.
عبدالمریم قانی میگوید که میپذیرد در برخی مکانها برخی افراد به طور مخفیانه و محدود کاروبار این سلاح‌ها را انجام میدهد، اما تاکید میکند که به زودی علیه آنها اقدام میشود. برخی آگاهان امور معتقدند که اگر جلو قاچاق و تجارت این سلاح‌ها گرفته نشود، نه تنها منطقه و جهان را تهدید می‌کند، بلکه به گفته آنان افغانستان نیز در آینده نزدیک با چالش‌های امنیتی جبران ناپذیر مواجه خواهد شد. حکمت الله اعظمی، محقق و عضو انستیتیوت مطالعات صلح و منازعه افغانستان، به رادیو آزادی گفت:
حال در افغانستان سلاح‌های زیاد به جا مانده. اگر از این سلاح‌ها در منطقه و یا کشورهای همسایه کار گرفته شود، بدبختانه این کار باعث بدنامی افغانستان می شود. باید جلو آن گرفته شود. راه‌های جلوگیری از آن این است که طالبان تصمیم قوی بگیرند که این سلاح‌ها را به فروش نمی رسانند و یا آن را به متحدین خود نمی دهند. اگر جلوگیری نشود، در هر کشوری که این سلاح‌ها مورد استفاده قرار می گیرند، در آینده این کشور در افغانستان مداخله خواهد کرد.
این نگرانی ها و ادعاها در حال مطرح می شود که اخیراً چندین مقام ارشد پاکستانی در نشست های مختلف، از جمله در جلسات شورای امنیت سازمان ملل، ادعا کردند که سلاح‌های مورد استفاده در حملات آزادی خواهان بلوچ و جنگجویان تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی در این کشور از افغانستان به آنجا رسیده و بر اساس ادعای آنها این سلاح‌هایی است که نیروهای آمریکایی در افغانستان به جا گذاشتند. ادعاهایی که قبلا طالبان و محمد خراسانی، سخنگوی تحریک طالبان پاکستان، در مصاحبه با رادیو آزادی آن را تکذیب کرده بود. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، اخیراً به تاریخ 14 اپریل در شبکه اکس خود در واکنش به این ادعاهای پاکستان گفته است که این بیشتر سلاح‌هایی است که در طی 20 سال گذشته در زمان تأمین تجهیزات نیروهای آمریکایی از طریق بنادر پاکستان به ویشه کراچی دزدیده شده و بعداً در بازارهای سیاه این کشور خرید و فروش شده است. برخی از کارشناسان امنیتی از جمله نثار احمد شیرزی پیش از این در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده بود که صدها کارخانه اسلحه سازی در مناطقی از پاکستان وجود دارد که به گفته آنها سلاح‌های مشابه سلاح‌های آمریکایی تولید می‌کنند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
تشکر از این که تا این دم شنونده مجله خبری صبحگاهی از رادیو آزادی بودید. مجله ما همینجا به پایان میرسد، اما قبل از آن پیام‌ها و نظریاتتان را شنونده باشید.
پیام ها و نظریات شما.
سلام خدمت تمام کارکنان رادیو آزادی. نگرانی ما به خاطر می تکثیران ها بود که بسیار در جنجال هستند. اگر موترهای شخصی نباشد، این تکسیب بوره کردن بسیار سخت از مردم، ماشاءالله زیاد است. دیگه کسایی که اقتصاد ندارن، اقتصادشون خراب است، یا چه قسم موترهای خود تکسی جور کنن، چه قسم رنگ کنن. او یک تکسی رنگ کردن 60,000 تمام میشه. موترهای شخصی رو که دیدن پارچه میتن، یک رو پا کار نکو 50 روپه بر از وابطه یا 60 روپه بطه. ای خب بسیار ظلم از بق مردم. دیگه شما خواهش میکنم امی مشکل ما را در جریان بانین. مردم 1 روپه به خوردن پیدا نمیکنه، 60,000 از کجا پیدا شده که موترها را رنگ کو، تاکسی جور کو. نامشان امارت است که بسیار لاف میزنن خو و مردم مزایمت میکنن زیاد.
همی کوچی ها کلش آمده به لبای سرک، همی جه خیمه خود عوار کرده، همیشه و همو ایوان های خود کلش یله هست به دشت. این ایوان از نگاه نمی کنه که این موتر شعرا هست باش، همی ایوان خود از همی گسمند خود همو دیگه ایوان ها که داره همی را سرک گوش کنه.
متاسفانه وضعیت فعلی مهاجرین به نسبت بدتر و بدتر از هر روزی که گذشته بود است. رویه پلیس پاکستان به گونه از این است که اینا بیاین بازرسی بکنن از مهاجرین، مثلا بیاین پشت دروازه را مثل یک انسان در بزنن و ازشان بپرسن که شما اسناد دارین ندارین. امی که میاین دروازه را با لگدشان میزنن و داخل خانه میشن با کفش هایشان مستقیم میدون و الماری ها را باز میکنن و تشناب ها را میبینن و در او خانه اطفال هستن، خانم ها هستن.
پیام شما نظر شماست. مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم، به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما کسی است که خبرنگار است و به فعالیت های خبرنگاریش در رادیوی ادامه میده که با او رادیو بیشتر ما شناسایی داریم. رادیوی خارجی است اما علاقمندان زیاده در داخل افغانستان داره. این میمان ما قصه‌های جالب داره از فعالیتاش در افغانستان و همچنان در بیرون از این کشور. بیاین بیشتر از خودش مشنویم. سلام به شما، خدا به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
اسم اسما کاکر است و در هند زندگی میکنم از 2019 به دین سو و در آل اندیا راجو مصروف کار هستم.
تشکر اسما جان از اینکه امروی رادیو آزادی صحبت میکنین. در آل اندیا رادیو مسئولیت های خودتان چیست و چگونه خودت به آل اندیا رادیو رای افتی؟
من قسمی به رادیو رای افتم که من تفولیت میشنیدم که خوارای من میشه آل اندیا رادیو را میشنیدن و آهنگای هندی و یا پشتوی قدیمی که نشد میشد اونا را میشنیدن. امید گوشم بود وقتی که اینجا آمدیم به حساب مهاجر شدیم و باید ما کار میکردم. با اومو حساب ما رادیو را یافتم از طریق گوگل مپ و به بسیار مشکل. حالا برای ما تقریبا 30-40 دقیقه راست منطقه او وقت چون نابلد بودم تا که ما آل اندیا رادیو را یافتم و گفتم میرم یک چانس است. اگر شد اگه نشد دیچ آل مگه نرم ایش هست و اگر وقت برم اقل ما یک 10% چانس از زیر دارم که ما اونجا کار بگیرم. وقتی که اونجا رفتم ما گفتم بخش پشتو یا دری ما هر دو ما کار کده میتونم و ما را به بخش پشتو معرفی کردن. تصادف که اونا شد ضرورت داشتن و کسی که نتاق باشه در پشتو خبرها را ترجمه کنه و ما برش گفتم که ما در افغانستانم در رادیوی بی بی سی کار میکردم. باز اونمو بود که امتحان از پیش ما گرفتن که باید اخبار ترجمه کنم از انگلیسی به پشتو و برعکسش و همه قسم دفعه دیگر، یعنی از ما سه امتحان گرفتن. دفعه دوم هم یک انترویو گرفتن و دفعه سوم که آیا ما خبر خوانده میتونم، چه قسم خبر خوانده میتونم و اینی موضوعات. والا در پلوی از او که ما خبر ترجمه میکنم و خبر میخوانم، در پلوی از او ما برنامه های زهیده هم پیش میبرم، خودم تولید میکنم و نشر میکنم، همچنان استم میکنم چون ما در رادیوی بی بی سی در بخش تعلیمی کار میکردم و در اونجا ما برای مدت 10 سال ما برای اطفال قصه میگفتم و قصه گویم بودم و حالا هم به اینجا قصه ما که در اونجا گفته بودم یا قصه هایی که ما نمیسازم اونمو را به اطفال میگم.
خب اسما جان، خودت از آل ایندیا رادیو گفتی. آل ایندیا رادیو را بسیاری از افغان ها همراهش آشنایی دارن، همان طور که خودت در خانه شنیدی، ما هم در خانه شنیدیم. یک کم بر ما از داخل آل ایندیا رادیو بگو، چیگونه است ماحولش، ساختمانش چیگونه است، و بر ما کم از همکارایت قصه کو که چقدر اونا از خودت استقبال کردن، یا همراهت چقدر تونستی که در اوج دوستای خوب در پالی همکار دریابی و پیدا کنی؟
بسیار سوال خوب است. آل ایندیا رادیو دوستی امیر بسیار بزرگ داره که در او تقریبا امو بخش خبری یا بخش خارجی که میگیم اکسترنال سرویس است، زبان فرانسوی است، روسی، چینایی، نیپالی، پشتو، دری، پرشین یا فارسی، دری و فارسی را اینجا جدا کردن هر بخش از این. و دفعه اول که من رفتم، وقتی که داخل دالیزدار شدم، من به خود گفتم این تو وقتم خواب شد که من دمی دالیزا خودم بلد باشم و برم پشت اتاقا نگردم، یعنی من در اینجا کار پیدا کنم. یک عوض یا یک ارمان در دلم شد که ما باید اینجا بیاییم. محیط بسیار خوب داره، و وقتی که ما داخل بخش اتاق بخش پشتو شدم، اما سوپروایزر ما از اریندر کمار پوری از پشتو زبانای پشاور و سوات، از منطقه سوات پاکستان است، او بسیار وضعیت خوب کرد و با پشتو هم رایم شروع کرد گپ زدنه. وقتی که ما به زبان خود شنیدم که، و وقتی که آدم خارج از وطن باشه زبان خود آدم بسیار برای آدم خوشایند است، وقتی که از کسدگی خودت مشنوی. و راستی ما یک احساس آرامش برمیدستاد، چون در اول هم برخورد از اون بسیار صمیمانه و بسیار دوستانه بود. اصلا می فکر نمی کردم که ما بار اول اونا را دیدیم. و جالب دیست که امتحان تست ما یا به حساب که خبرها را تحریری که پرسان میکردن تیر شد، وقتی که روز از این رسید که ما باید به امتحان تحریری برم که ثبت صدا و خواندن اخبار و ریگا پاس، چون نابلد بودم، ما فکر کردم، گفتم اگر ما در مترو برم، در چه مترو بسیار به سرعت میرسند، ما گفتم اگر در مترو برم نا وقت نشه، بیا که من یک تاکسی میگیرم. در تاکسی میرم، در تاکسی تاکسی گرفتم، در تاکسی ششتم که چی بیرو باری دارا، و از اون طرف بر من زنگ آمده میره که خدا برسن، خدا برسن. من میگم در راستم، از تاکی بعد که مادرم باز پنچر شد، ده پانزده دقیقه خود او دور کشید و من به اندازه ناراحت بودم. وقتی که اونجا رفتم، امی سوپروایزر ما هیچ اصلا در روی خود ناورد که دیر کدی یا من منتظر تو دگه نفرارشان نبودم. بسیار استادای کلان پوانتونه پروفیسرها را اونجا منتظر ما ساخته بود، گفته بود که این میتونه، ولی این قسم یک مشکل برش پیدا شده، زود خود میرسانه در راست. رفتم اول بر من، چون بسیار وقت خطا بودم و زیر تاثیرم رفته بودم، اول بر من یک گلاس آب داد، گفت اما بخو آرام باش، گفت آرام باش، بخی آرام. آرام شدم و بعد از اون من به بسیار راحتی رفتم و امتحان مدادم و پاس شدم.
وقتی که خودت میبینی که رویه همکارایت در آل ایندیا رادیو با خودت که منعیس یک زن افغان استی و دوجه کار میکنی اقدر خوب است و منتظر خودت بودن و از خودت قدردانی کردن، و وقتی که میبینی تفاوت از ایجا تا افغانستان که اکنون رسانه ها برای بیشتر خانما و دخترها مزدود هستن و زنا و دخترها اگر کار هم میکنن تحت شرایط بسیار سخت کار میکنن، با خودت چی احساس باز رخ میته؟
من فرشته جان راست شو بگویم، من خیلی جگرخون میشم و اینجا هم کارهای ما فضل خدا بسیار غیبی همه خوب هستم رای ما، و خصوصا بعد از ما بسیاری شاگرده هست پانتون جوالنال نهرو، یعنی هندی ستن و پشتو یاد گرفتن، از اونا از اون جمعیه و اونا مثل شاگردهای ما در این جمعی باشه که من برایشان کار میکنم و بسیار احساس خوشی هم میکنم و در این حال که من میبینم استعدادهای دخترهای افغان ما را میبینم و یک شرایط برشان میاثر نیست و برازی ها که بسیار یا نوقدر که دخترهای افغان ما وارد هستن استعداد دارن یا بیچاره کوشش میکنن چون زبانشان نیست من اینا را ملامت نمیکنم ولی زمینه چقدر اینا ورش با وجود ازی که قدر نمیفهمن چقدر زمینه کار برازی ها مساعد است بخاطر از یا که یا تشویق شوند یا پیش بروند یا یک چیز را یاد بگیرند مگر متاسفانه در وطن ما روز به روز حال بدتر شده میره و بهتر نی و این واقعا جای افسوس است و اندن جگر خون میشم.
خودت از افغانستان هم یاد کردی، اگر کم به عقب برویم یک کم از خاطراتت که در افغانستان کار میکردین در بی بی سی بر ما بگوین و یایی که از دوره تحصیلیتان وقتی که محصل بودین بر ما چیزایی اگر بیاد دارین و میخواین بگوین مشنویم.
تشکر از سوالتان. ما اصلا پنزه مالجویت به کابل خوندیم و اصلا من فکر نمی کردم که من یک وقت میرم برسانه. علاقه بسیار زیاد داشتم، به ادبیات بسیار علاقه داشتم، هم به ادبیات دری و هم به ادبیات پشتو و در مکتبم من صنف اول تا صنف دوازده اول نمره عمومی بودم و به نمره بلند من در پنزه طب کامیاب شدم و یگانه آرزوی می بود که دکتر شوم. گرچه از کلیتم من نتاقی میکردم امروی خودم یا خود نتاق میساختم یا خبرم میخوندم در مکتب هم همه قسم در کانون ادبی مکتب یا لیسه من کار میکردم یا علاقه داشتم و وقتی که من در نمره بلند لیسه خود که در لیسه امنی فدوی بودم بردم خیلی خوش بودم. یگانه آرزوی ما اینمی بود که من دکتر شوم. با وجود از این که من به بسیار مشکل فاکولته را خواندم چون خوبترین عضو خانه بودم، یعنی دومین اولاد پدر و مادر بودم، همه برادرام من طرف عروسی کردن رفتن، خواهرام عروسی کردن و مادرم از وقتی صنف هفت مکتب بودم تقریبا 11 ساله بودم که مادرم فلج شد و بعد از او تمام مسئولیت از او به گردن ما بود. اما فضل خدا ما تمام وظیفه یک اولاد در مقابل مادر چیزی کرد و بسیار خوبی یعنی با بسیار خوبی پیش بردم خدمت شکردم و فاکولته را هم ما در اینمی دو بودم که زود دستا خلاص رو و پرم با آسانم میز خواندنش و بسیار مشکل، مشکلات اقتصادی بود، مشکلات فامیلی بود و همه چیز متعمل می شدم. وقتی که بیاد می آوردم که من یک روز در شفاخانه میرم این مقتم با مردم خدمت می کنم، چپن تفید می پوشم، ولی روزگار قسم دیگه شد و وقتی من آروسی کردم بعد از آروسی شوارم مانی ازی شد که من برم در بخش خود کار کنم و یک آخرین سال که سال هفتمم یا سال ستاج بود مرا نماند که برم و 18 سال تحصیلم هیچ شد، هیچ اجازه نداد که برم. حتی تا حال وقتی که من فاکولته خود خواه میبینم یا همسنفه خود میبینم که در شفاخانه کار میکنن متخصص هستن خیلی جگرخون میشم، بسیار جگرخون میشم. و بعد از او در سال 2009 بخاطر از اینکه مشکلات فامیلی و تفلایم بود، مسئولیت هر دو با یعنی هم مسئولیت پدر به دوش ما بود و هم مسئولیت مادر، من مجبور شدم که یک جای امتحان بدم. یکی از دوستا برام گفت که بی بی سی به کار من ضرورت داره. گفتم بیا توکل به خدا یک سی وی ما روان میکنم. سی وی ما شارفلت شد و بعد از انترویو چهار روز ورکشاپ بود که ورکشاپ هم قسمی بود که دم چهار روز امتحان میگرفت از صبح تا دیگر نه هر بخش، در بخش درامه نویسی، در بخش قصه، هر بخشی که بود از پیش ما امتحان گرفت و من نمره بلند گرفتم با وجود از اینکه هیچ تجربه کاری نداشتم. تقریبا 12-13 نفر بودیم و هر یکی 4-5 سال تجربه کاری داشته. کامیاب شدم، رفتم و کار شروع کردم.
از
می نوشتم.
از قصه گویی گفتین، قصه می نوشتین، به این بر می گردم. اما پیش از او تشویق خانواده خودتان به خاطر از این که درس بخونین با وجود مشکلات سی که مادر جانتان داشته چقدر بود امرایتان، چقدر حمایت می شدین از طرف خانواده خودتان و چقدر سعی تلاش کرده بودین که طب بخونین و او هم که متاسفانه به پایان نتونستین برسانینش؟
فامیل ما رسیده بود، برادرم همه انجینری را خوانده بودن، گرچه با وجود از اینکه همشان انجینری را خوانده بودن خوش نداشتن مطبه بخونم. اونا از ما خواستن که وقتی در کنکور انتخاب میکنم طبه انتخاب نکنم، انجینری را انتخاب کنم، ولی من به انجینری علاقه نداشتم و اونا به خاطر از اینکه وقتی که تو فارغ میشی نوکری خواد بدی و این خوب نیست بر خاندان ما، گرچه حتی بر من چون نمره سیوم کانکور برده بودم یک چانس بورسی اتریش هم بر من پیدا شد، اما متاسفانه که اجازه ندادن، حتی یادم نکردم در فامیل، چون من میفهمیدم که مرا اجازه نمیدن با وجود از این که فامیل روشن فکر بود، خواهرای من هم ساینس خوانده بودن و معلم بودن، دیگه اونا میخواستن که من یا معلم شوم و یا انجینری ده بخونم، ولی من هیچ انجینری ده انتخاب نکردم. انتخاب اولم طب بود، باز ادبیات دری ده انتخاب کرده بودم و سه انتخاب کرده بودم با وجود از اینکه گفته بودم که چندین فاکولته را انتخاب کنیم، باز در اول کامیاب شدم. ولی برادرم، یک برادرم خداوند غریق رحمتش کنه، او و یک شوهر همشیری بسیار مرا تشویق میکرد. او شوهر همشیری همیشه من از کتابچه و قلم بیخی راحت بودم، او مثل حال نبود که مثلا چپتر چاپ کو، وقت ما خود ما استاد میگفت از زبان استاد ما باید بسیار تیز نوشته میکردیم، حتی دست ما میخخ میشد، بسیار کم کتاب برای ما پیدا میشد، ولی او همیشه مرا حمایت میکرد، کتابچه قلم ایر همه او. و یک برادر خداوند غریق رحمتش کنه، اونم مرا بسیار تشویق میکرد، او حتی استخوانای جسد بر ما پیدا کرده بود که من دست بخونم و کتابای بسیار قیمتی را برای من پیدا میکرد، ما وقت به نام اطلس میگفتیش که ما آناتومی را میخوندیم، همه تشویق می کردن، ولی این دو نفر زیاد تشویق می کرد، یک برادرم استاد بود در پلوتخنیک، اونام بسیار تشویق می کرد، مگر او در باپالیش می گفت اقتر خود فشار نبیاد، تا صبح می شینی مریض می شی قد فشار نبیاد، او باز در پالی از او زیاد دلوی می کرد.
تشکر اسما جان. و خب انال می آیم سر قصه نویسی تان، بیشتر قصه هایی که می نویسین سوژه‌اش چی است؟ از چی انگیزه می گیرین و درباره چی می نویسین و از کدام سن تا کدام سن شنونده هایتان هستن؟
شنونده های قصه خو هر کس می تانه شنونده قصه شوه، مگر به کتگوری که ما نوشته می کنم از 8 ساله تا 14 ساله این سنه در بر میگیره و در بی بی سی هم که من با پروگرام تعلیمی قصن می نوشتم با اینمی سن تعلق داشت. قصه ها را الهامش از وضعیت اطراف میگرفتم، بعد میگه که قصه بر اطفال، نوشتن قصه بر اطفال آسان است، ولی سخت‌ترین کار نوشتن قصه بر اطفال است، به خاطر که باید خود در قالب طفل پرسید، قسمی که او فکر میکنه اونمو قسم فکر کنی، با همه چیز با اونمو نظر ببینی، یک طفل میبینه خدا باید پس با طفلیتت ببری. و ما اولین قصیده که در دی بی سی نوشتم، ما روزای دوشنبه به ساحه میرفتیم در اطراف شهر کابل مثل قره‌باغ و چهار کار جبل سراز این جایا می رفتیم امرای اطفال مصاحبه می کردیم و گپ می زدیم. من بچه ها را دیدم که پایلوچ می دویدن و از اونمو یک الهام گرفتم. اولین قصه ما که جور کردم باز او را به حساب من خوش داشتم که بسیار تخیلی باشه، بخاطر که اطفال خوش داره تخیله، یا حیوانی باشه که صدای حیوانات را تغییر می دادیم و این قسمی چیزا را خوش داشتم، چون ما وقتی که قصه خود را پس می بردیم پلی بک می کردیم در خود ساحه زیاد به شوق می شنیدن. دیگه اونمو قصه ما بسیار ما تشویق شدم. دفعه اول که من این قصه را ساختم خداوند غریق رحمت کنه نصیر احمد احمدی ادتر ما بود و او مشاورت اصلی ما در قصه نویسی احمدی صاحب بود و او زیاد مرا کمک کرد، همیشه تشویق میکرد و همیشه برای من میگفت اسما قصایت نوشته کو و حساب رادیوی نی قصایت به حساب چاپ کتاب نوشته کو من ادتش میکنم، ولی پریشانی های روزگار مرا نمون که من قصای ما جور کنم و استاد بزرگوار احمدی صاحب ببینم و عمر از اونام کوتاه بود، بعد از اون مهاجر شدم نتونستم. دیگه الهام ما چهار طرف بود، اطراف ما که اطفال می دیدیم و قصه‌های ما قسمی بود که باید یک پیام مثبت می داشت، اما این پیام مثبت با نصیحت نبود، حتی کلام ها نصیحت بد می بینند. این میال ما 50 ساله هستم، اما کسی بر ما اگر نصیحت کنه سر ما بد می خورد و اطفال خطبان ترشان بد می خورد. قصه باید پیام به صورت غیر مستقیم به اطفال برسه، قصه باید قسم واضح باشه و رادیوی خوب بیشی مشکل است، چون تمام حالت ها اگر گیدی است، اگر جگرخونی است، اگر خنده است، کل باید در صدای از او باشه. دیگه با می رخم کار پیش بردیم و 10 سال در اونجا کار کردم، از 2009 تا 2019
از موجود
اوائل 2008.
وقتی که از قصایتان یاد میکنین و میگین که پیام مثبت باید قصه ها داشته باشه، کدام قصه تان به یادتان است که سر زندگی شنونده تان تاثیر گذاشته باشه و شما دوباره از اونا شنیده باشین که بخاطر اینی قصه تان اینطور یک تغییر در زندگی از این نفر ایجاد شده؟
بله، یادم از بیشتر قصه‌های ما را میشنیدن وقتی که من میرفتم، چون قصه‌گویم خودم بودم در پشتو، وقتی که به ساحه میرفتیم صدای ما که میشنیدن یک دم در چیز میشدن که کسایی که میشنیدن زیاد شنونده داشتیم، باز میگفت به پشتو میگفت نکلچه ای ترور یا نخاله قصه‌گویم، باز میدویدن میامدن. و یک قصه ما بود درباره ملاریا، درباره پشه ملاریا که چه قسم مریض می سازه و اون به شکل که دو تا پشه گپ می زنن و این قسمی به شکل جادویی ساخته بودمش. وقتی که رفتم اینم تو کنا و یای خود جالی گرفته بود، وقتی که شنیدن صدای مرا و دیگه همکاران بودن مرا گفت بینه گفت بیا اینجا بیبی، ما کل کلکینا را ما جالی گرفتیم و راستی بسیار لذت بخش بود. زیاد خوش می شدم وقتی که اطفال می آمدن دور ما و علقه می زدن و خوش می شدن، گپ می زدن، از قصه ها یاد می کدن. یکی نمی ملاریا یادم است، دیگه قصه ها یادم رفته. اگر می رفتیم می شنیدیم پس از خودشان قصه می کدن که این قصه بود، راجب قصه ها گپ می زدن.
چون سر کار شما با قصه گویی و با اطفال بوده، خودت برای والدین چی پیام میتی؟ بخصوص با والدین که یک ذره جدی هستن در رفتار با اولادای خود، یا اونایی که اصلا در قصه بیشتر بی‌پروا گفته میشن، در قصه چیزی نیستن، پیامتان برای والدین چی است؟
اطفال مثل کاغذ سفید هستن، هر چیزی که در طفولیت در روش نوشته شوه اونما قسم میشه. از او همراهش به خشونت رفتار کنی، یک انسان خشن بار میاد، توان اینما قسم است. و اگر به آرامی گفت بزنی، بی‌پروایی نشان ندی، در قصه درس و تحصیل و تعلیمشان باشی و او تبند آینده روشن می داشته باشد. در چه حال روز بروز این گفا از وطن ما دور شده میره، به خاطر که شرایط قسم آمده که هر کس هم والدین هم کرد در فکر پر کردن شکم یک وقت اولاد خود است، ولی اطفال باید تا شبه امرویشان نرمی کار گرفته شبه، خصوصا در وقت درست دادن. در وقت درست دادن ما هیچ گاهی با اولادم کار نشدیم هیچ وقت، و بسیار حوصله حتی با اولادای همسایه هم درس می دادم، بخاطر از اونا قدرش یک انسان معتاد بود و دلم می سخت می گفتم ما این بیازی چی خواد شد و درس می دادم، هیچ وقت کار نمی شد، نمی شدم سرشان. همون بود که اولادای من فضل خدا هرسیشان اول نمره بودن، هرسیشان با استعداد بودن، بخاطر که بسیار رول داره. قسمی که در طفولیت امرایشان رفتار کنی آسل هم اونم قسم میدن.
تشکر از شما. گفتگوی بود با اسما کاکر، خبرنگار افغان در آل اندیا رادیو. تشکر میکنم از این که این برنامه را با ما شنیدین. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
شکر دخترک دیادی، مقبولک مکمل دخترک دیادی، شامم سهر زروید دل مستیت رو باید، دل برک لب شکر دخترک دیادی، مقبولک مکمل دخترک دیادی، دل برک لب شکر. سحر زرویت دل مست عطر بوید، دل برک لب شکر دخترک دیاتی، مقبولک مکمل دخترک دیاتی، دل برک لب شکر. یا گفت دلم رام تو در دام تو بود، سحر سرویت دل مست اطر بویت